بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب و دوست داشتنی برنامه پرسمان اعتقادی، خوبید؟ الحمدلله خوشید، سلامتید، هر کجا که هستید الهی که دلهاتون شاد باشه، دلهاتون نورانی باشه به نورانیت اهل بیت و قرآن و عطرت. و خیلی خوشحالیم که امشب خدمتتون رسیدیم، برنامه پرسمان اعتقادی رو با همراه بر بچه های این برنامه و شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون بکنیم و انشالله که بتونیم امشب هم پاسخگوی سوالات شما باشیم. دوستانم راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن، تلفن، پیامک، فضای مجازی همه در اختیار شما هست که شما بتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخگوی سوالات شما انشاءالله باشیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد و نصیب باشم. این که خداوند توفیق بده که انسان در فضای تعلیم و تعلم تنفس کنه نعمت بزرگی است. این که انسان دنبال فرا گرفتن معارف دینش باشه باز نعمت بزرگی است. امام صادق فرمودن اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وقتی خداوند میخواد به بنده خیر برسونه، دوستش داره، میخواد یک نعمتی بهش عنایت کنه، کاری میکنه که در دین آگاه بشه، در دین چیز یاد بگیره. با توجه به اینکه اصل این برنامه برای اینه که ما در بحث معرفت دینی یک قدم برداریم، حالا در عقاید باشه، اخلاق و تربیت باشه، سایر شاخهای معارفی باشه، هر چی باشه، میشه فقه. چون فقه سه شاخه میشه، فقه اکبر که عقاید باشه، فقه اوسط که اخلاق و تربیت باشه و فقه اصغر که همون فقه مصطلح و احکام باشه. خب همه اینها فقه هست و تفقه در دینه. این برنامه در واقع محورش تفقه در دینه. اگه این اتفاق بیفته خب ما از این مسئله باید به این نتیجه برسیم که خداوند متعال نسبت به دوستان عزیز بیننده ما عنایت داشتین، خواستی خیلی به اونها برسه چرا که نتا بیفت.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار از شما جناب استاد محمدی. ما برای شروع چند تا از سوالات پیامی شما، البته به صورت زنده شما میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید. دوستانم براتون زیرنویس کردن 301203 سامان پیام کوتاه ما هست و شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بدید. تلفن ها هم در اختیارتون هست. خلاصه همه اینها دست هم داده، بسیج شده تا شما بتونید به راحتی با ما ارتباط داشته باشید. خب جناب استاد، آقای صالحی که خودشون رو دبیر بازنشسته معرفی کردن، تشکر کردن و گفتن که بنده حقیر و خانواده از بینندگان پروپا قرص شبکه جهانی ولایت هستیم و شبای پنجشنبه بی صبرانه منتظر برنامه شما می باشیم. و سوالی که پرسیدن این هست که انسان که در دنیا مرتکب یک گناه کبیره می شود، آیا مستحق این هست که در قیامت تا ابد در آتش جهنم بسوزد؟ حالا اولا بفهمه استاد واقعا این درسته؟ یعنی اگر کسی گناه کبیره انجام داد تا قیامت می سوزه؟
نه،
تا ابد.
اگه توبه کرده باشه که خب و اصلا عذابی نخواهد داشت. اگر هم توبه هم نکرده باشه، هر گناه کبیره انسان رو در جهنم معبد نخواهد داشت، مگر اینکه اون گناه کبیره شرک باشه که خدا نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند کسی که به او شرک ببرزه رو نمیبخشه، ولی پایین تر از شرک و هر کس رو بخواد خدا میبخشه.
درست.
بنابراین اولا اینکه جوری نیست که هر گناه کبیره که انسان انجام داد تا ابد بخواد در جهنم جاودانه بمانه. مطلب دوم این که مخلدین کسانی هستن که شایستگی و سنخیت بهشت را نداشته باشن، یعنی بر اثر گناه و انحرافات اعتقادی به جای رسیدن که اون ملکه انسانی رو از دست دادن، به جایش یک ملکه غیر انسانی به دست آوردن که بیشتر با غضب و سخط و عذاب و جهنم سنخیت داره تا با رحمت و لطف و عنایت خداوند متعال. طبعا چنین وجودی تو بهشت جاش نیست، چون اصلا با بهشت سنخیت نداره. مثلا فرض کنید یه در یک جمعی که همه پاکان در اون جمع دعوتن، همه با تقوا، همه پاک پاک، بعد یک آلوده به تمام معنا رو بخوان اونجا دعوتش کنن، با اونها سنخیت نداره و جاش هم اونجا نیست، او هم دوست نداره. یه تمثیل مولوی داره که یه شخصی که حالا دباغ بود از بازار عطرفروشاش رد میشد، افتاد بیهوش شد، هرچی آب زدم صورتش، هرچی تلاش کردن که پوشش بیارن موفق نشد. یه حکیم اومد گفت که ایشون شغلش چی؟ گفتن دباغ. گفت خیلی خوب، شما یه مقدار از اون بوهای چیز بیارید جلو بینش تا بوهوش بیاد. کسانی که در دنیا دباغ بودن دیگه تو بازار عطر فروشا نمیتونن باشن و نباید برن، اگه برن اونجا بیهوش میشن و باش سنخیت ندارن. بعد بعد این که این دوست عزیز ما خیال کردن که عذاب اخروی مثل عذابها و کیفرهای دنیاویه. در دنیا خب بعضی از کیفرها که کیفرهای قرار دادی باشه، باید حتما بین جرم و کیفر تناسب باشه. مثلا پرسون کسی که یه سیلی به نفر زده، باید جرمش با کسی که اون آدم رو کشته فرق کنه.
درست.
نمیشه بگیم تا با هم مساویان. یا مثلا کسی که فوش به نفر داده، با کسی که زده دستش شکسته، با کسی که مثلا فرض کنیم اون رو کشته، اینا با هم مساوی نیستن دیگه، باید کیفرها چی باشه فرق کنه. یا مثلا فرض کنیم کسی که حالا در رانندگی تخلفی کرده، تخلف کوچیکی کرده، با اون کسی که ماشین دزدیده یا با ماشین دزدی مثلا فرض کنید که آدم ربایی کرده، اینا با هم فرق میکنن، باید کیفرهاشون با هم فرق کنه. باید بین جرم و مجازات تناسب باشه، این کاملا درسته، چون کیفرها قراردادیه، باید تناسب مراعات شده باشه. اما در همین دنیا هم ما کیفرهایی داریم که معنا نداره بگیم باید بین جرم و کیفر تناسب باشه. مثلا فرض فرمایید کسی که هوس میکنه که من یک لیوان سم مهلک زهر حلاحل بخورم ببینم چی جوری میشه، یک لحظه فقط هوس میکنه، ولی خوردن سم همان و مردن همان. یا کسی مثلا هوس میکنه که یه چاقو به چشمش بزنه ببینه چجوری میشه، فقط یه لحظه هوس کرد، خب چاقو به چشمش بزنه حتما کور میشه، تا آخر عمرش هم کوره. نمیتونه بگه من فقط یک ساعت گناه کردم، نه دو دقیقه گناه کردم، چرا باید تا آخر عمرم کور باشم؟ یه مثال روشنتری بزنم. مثلا فرض کنید که در اسلام کیفر کسی که شراب خورده اینه که 80 ضربه شلاق بخوره. این قراردادیه، اسلام قرارداد کرده، میتونست بگه 100 ضربه، میتونست بگه 50 ضربه، ولی قرارداد کرد رو 80 ضربه. حالا این کسی که شراب خورده، اگه در حال مستی رفت و رانندگی کرد، چون مست بود نتونست ماشین رو کنترل کنه، تصادف کرد و نخواهش قطع شد، این دیگه فلج میشه، تا آخر عمرش دیگه باید رو ویلچر بنشینه و دیگه پا نداره، دیگه کلن اون از کنم ستون فقراتش از بین رفته و نمیتونه بگیم من فقط یک ساعت گناه کردم، چرا باید 50 سال، 60 سال درد اون گناه رو تحمل بکنم؟ میگن چون این نتیجه اون گناه توست. قرارداد که نکردن که این قرارداد که کردید بخواست تناسب مراد بکنه، که این مکافات عمل توست. حالا این عرض کنم شراب خوردن که من عرض کردم، یک جرمشون کیفر 80 ضربه بود، کیفرش یکی این که تا آخر عمر ممکنه فلج باشه یا آبروش رفته دیگه هم نمیتونه برگرده. 20 سال بعدم کسی ببینه میگه تو همون بودی که شراب خوردی البته کشیدی، نمیتونه، من فقط یک ساعت گناه کردم، چرا باید تا آخر عمرم آبروم رفته باشه؟ میگن اون کیفر و نتیجه عمل خودت بود. همین شرب خمر یک کیفر دیگه هم داره. حالا این سوال من مطرح میکنم که اون کیفر اخروی، همون جهنمی که شون فرمودن که جاودان با تو جهنم بمونه، اون کیفر از کدامی که از این جنس هست؟ از جنس اولی که باید تناسب باشه یا از جنس دوم که اصلا تناسب معنا نداره؟ پاسخ این کش کدام؟ کیفر اخروی نه از جنس اوله که قرار دادی باشه، نه از جنس دومی که مکافات و واکنش عمل باشه، بلکه خود عمله. یعنی شراب خوردن سه تا کیفر داره. یک کیفر قراردادیش که 80 ضرب شلاق، کسی هم نمیتونه کم زیادش کنه. اگر قاضی یک ضربه زیاد تر زد، یک ضربه به خودش برگردونه و حق هم نداره یک ضربه کم کنه. این دین قرارداد کرده و باید این قرارداد عمل بشه. دو، اون مکافات که من عرض کردم، اون کیفر دومشه. و سه، کیفر اخرویش. کیفر اخروی این شراب خوردن خود حقیقت همین شراب خوردنه، تجسم شراب خوردنه دیگه. این کیفر از جرم جدا نیست، چون یک حقیقته. در اون جایی که کیفر قراردادی بود، این هم جدا بودن، ولی لازم میشد انسان جرمو از کیفر جدا بکنه. مثلا کسی شراب خورده ولی دادگاه ثابت نشه شلاق نخور، یا اینکه پارتی بازی بکنه مثلا فرض کن که شلاق نخور، اینا از هم جدا هستن. اما مکافاتی از اون جدا نمیشد. از اون عمیق‌تر و از کنم شدیدتر اون کیفر اخرویه. کیفر اخروی رابطه بین عمل و عکس العمل نیست، رابطه بین عمل و عمله. یعنی خود این شرب خمر یک حقیقتی داره، اون حقیقتش انسان تو آخرت میبینه. این جهنمه، این دیگه از انسان جدا نمیشه دیگه. شرب خمر از شرب خمر جدا نمیشه.
درست.
این عذاب خب بله جاودان است. نکته بعدی که از میخونم که حالا این دوست عزیزمون رو که نداشته باشن که امام صادق علیه السلام مطلب رو فرمودن، اما صدا فرمودن که اون کسی که مثلا فرض کن یک سال گناه کرده، 10 سال گناه کرده، 50 سال گناه کرده، البته کسانی که این گناهکار بودن درشون نهادینه شده باشه، نه اینکه یه گناه کبیر انجام داده بعدم پشیمون شده بگیم تو باید جاودانه در جهنم بود. فرمود این کسی که گناهکار بودن درش اشراب شده، نهادینه شده، یعنی در واقع ملکه گناهکاری رو کسب کرده، این با قید این که من میخوام 10 سال زندگی کنم که گناه نمی کنه که اگر تا ابد زنده باشه بازم گناه میکنه، بلکه هرچه عمرش بیشتر باشه، این که میدونه 20 سال دیگه خواهد مرد، 10 سال دیگه، 1 سال دیگه خواهد مرد، میبینه که اطرافیانش دارن میمیرن، اینقدر داره این گناهان انجام میده و میدونه داره چیکار میکنه. یه وقت انسان ندانسته گناه میکنه، خب اون که گناه نیست، اون که عذاب نمیشه. این میدونه که داره نافرمانی میکنه و میدونه که بعد از چند روزی بمیره، اینجوری عمل میکنه. حالا اگه بنا بود که مثلا فرض کن 70,000 سال زنده باشه، ایمان بود تا ابد زنده باشه، واش کار میشد؟ بارها بارها بیشتر از این گناه مرتکب میشد. بنابراین امام صادق فرمودن چون نیتش اینه که اگر تا ابد زنده باشم تا ابد گناه میکنم، خدا بر حسب همین نیتش اون رو کیفر میده. از اون طرف مؤمنی هم که 10 سال عبادت کرده از دنیا رفته، نیتش اینه که اگه تا ابدم زنده باشه چیه؟ باز عبادت کنه خدا رو. این نیتی که خدا به این نیت ثواب میده، و نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. نیت مؤمن از خود اون عملش بهتره، یعنی همین که بنا داره که تا آخر عمرش نماز بخونه از اون نمازای میخونه بهتره، و کافر هم که بنا داره تا آخر عمرش گناه کنه، همین بناش و همین نیتش چیه؟ از اصل عملش بدتره. برای این اساس پس اگر کسی بناست تا آخر عمر، کسی که مثلا 10 سال گناه میکنه، جوری نیست که با قید 10 سال بودن بگه من اگه 10 سال عمر کنم گناه میکنم، اما 11 سال عمر خدا به من داد گناه نمیکنم. نه، این دیگه تا اول میخواد گناه درست کنه. اینم فرمایش امام صادق علیه السلام بود در پاسخ این سوالی که دوست عزیزمون سوال کرد.
ممنونم. پس حالا در نتیجه اگر حالا کسی مؤمن باشه، مسلمان مؤمن از دنیا رفته، گناه کبیره ای هم احیانا مرتکب شده تو دنیا، این شکلی نیست که دیگه اونجا تا ابد
امکان نداره. دلیلش اینه که خود ایمان بهترین عمل ثوابه. کسی با ایمان از دنیا رفته باشه، هر حال باید پاداش این ایمان دریافت کنه یا نباید دریافت کنه. یک عمل صالح داشته باشه با ایمان. این یک عمل صالح باید پاداش داده بشه، پاداشش بهشته. پس بر فرض گناه کبیره داشته باشه، ولی ده ها گناه کبیره هم که داشته باشه، باید کیفر اون گناهان کبیره رو ببینه بعد بیاد بهشت. پس کسی که با ایمان از دنیا رفته سرانجام بهشتی خواهد شد و هرگز جاودانه نخواهد ماند، هرچی هم که گناه داشته باشه. که در باید داریم که هر کس با دو رکعت نماز مقبول وارد صحنه محشر بشه حتما بهشتی میشه. دو رکعت منش این اصلا یک عمل صالحی داشته باشه و ایمان داشته باشه، این به هر حال باید بره بهشت. نمیشن بره اول تو بهشت اونجا مدتی تو بهشت باشه و بگم بیا تو جهنم، واقعا بهشت کلا براش میشه جهنم. بهش میگن حالا شما بیا 100 سال تو بهشت باش، بعد ما بشیم تو جهنم. این 100 سال همش چیه؟ همش براش جهنمه.
ولی وقتی بره تو جهنم بالاخره به ذوق این که و عشق این که یه روزی بالاخره برمیگرده تو
بهشت نباشن، به هر حال اون کیفرشو میبینه پاک میشه بعد میاد تو بهشت و دیگه مشکل نداره. بنابراین اگر واقعا کسی مؤمن باشه یک عمل صالح داشته، خود ایمان هم عمل صالح، و به خاطر همین ایمان حتما ایشون بهشتی خواهد شد
ان شاء الله. ممنونم جناب استاد. آقای محمد علی از ابرکوه یزد گفتن که چه چیزهایی را اگر ابوذر میدانست مشرک یا کشته میشد که سلمان آن را میدانست و مشرک نشده بود و دلیل این موضوع چه بوده؟ این حالا یه نقلی است که در بین مردم مشهور است. آیا اولا چنین چیزی درسته یا خیر؟
نه، اون چیزی که من یادم میاد از روایت اینه که آنچه که سلمان میدوند یا مقامی که سلمان دارد اگر ابوذر داشت او سلمان رو میکش مثلا. اما اینکه مشرک میشد نه، چنین من اینو ندیدم. اون چیزی که اگر جایگاهی که سلمان داشت و ایمان سلمان میدان ایمان سلمان رو ابوذر میدونست، یا اون حالی که سلمان داره، اون کمالاتی که سلمان داره، اگر ابوذر میدونست سلمان رو میکشت. و چه شاید این باشه که مثلا فرض کنیم که سلمان مراتبی از کمال طی کرده که میتونه تصرفاتی در نظام آفرینش داشته باشه و ابوذر تحمل این چیزا رو نداره، یه حتما داره سحر میکنه پس باید به قتل برسه، یا حتما فرض کن که شیطان شده پس باید به قتل برسه. و یکی از یاران امیر علیه السلام، من اسمش فراموش کردم، رفت زمانی که سلمان در
مدائن
بود، حاکم بود، خب از کنم که سلمان اونجا ظاهرا ظرفی روی آتش بود، داشت غذای اونجا داشت سلمان درست میکرد، قاشق پیدا نشد که این از خودم حالا آبگوش هستی
به هم بزنه،
با دستش رو کرد به هم زدن. این طرف وحشت کرد، سلمان داره چیکار میکنه؟ با دستش داره این غذای پر از در حال جوشیدن رو، یا یعنی مثلا آتش ها رو با دستش گرفت این طرف اون طرف کرد. از این صحنه چند تا دید، بعد اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد. حالا یا حضرت نامه نوشت به سلمان یا حضوری بهش گفت، گفت مراعات رفقات رو بکن، هواشون داشته باش، کاری که تو میکنی
همین ظرفیتشو ندارن،
حالا همه ظرفیت اینا هوای اینا رو داشته باش، مراعاتشون رو بکن. این معنای اون حدیث اینه که کارهای سلمان برای ابوذر چی بود؟ قابل تحمل نبود، یا او رو رمی به مثلا سحر و ساحری میکرد، یا رمی به شیطنت میکرد، کاری از این قبیل، سحر و جادو این چیزا ممکن بود، یا حالا چیز دیگه از این قبیل. بنابراین اون که در فرمایش مولا هست که مراعات دوستانتو داشته باش، پاسخ همین سواله که چی بود؟
و نهایتا این که مقام سلمان خیلی بالاتر از ابوذر بود،
به مقام رسید که سلمان من اهل بود، نداریم غیر سلمان رو، غیر سلمان رو نداریم به مقام رسیده باشه.
خب سوالاتمون خیلی زیاد هست، انشالله که برسیم همه سوالها رو پاسخ بدیم. خواهرمون زینب خانم از هلند گفتن که پدر من چند وقت پیش در سن 52 سالگی فوت کردن و در موقع مرگشون قبل از اینکه چشماشون رو ببندن گفتن یا حسین و یا امام زمان. میخواستم بپرسم که چرا به جای اینکه فرزندان یا همسرشون رو صدا کنه نام اهل بیت رو گفتن؟ البته اینکه خیلی خوب بوده. حالا
نه، ما در روایتمون فراوان داریم که در آخرین لحظات که وقتی مؤمن در حالت احتضار هست، 14 معصوم به بالینش حاضر میشن. در زیل آیات سوره آخر سوره فجر، یا آیت ها نفس المطمئنه ارجع الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، این عباد همون 14 معصوم که اونجا حضور دارن. ودخلی جنتی
فرمودید همه یا مومن؟
برای مؤمن، برای هر مؤمنین حاضر میشن،
حتی گناهکار باشه.
برای مؤمنین، برای مؤمن حاضر میشن. طبعا وقتی که انسان اونجا، کسی که یک عمر به یادش بوده، یک عمر آرزوی دیدنش داشته، یک عمر امام حسین عزاداری کرده، حالا اون آخرین لحظه میبینه که امام حسین پیششه، معلومه که میگه یا حسین، یک عمر یا مهدی گفته، به یاد امام زمان بوده، هر چی از خودن دشمنان گفتن او گوش نکرده، حالا اون آخر لحظات حضرت مهدی اجل الله تعالی حرارت شریف اونجا میبینه در بین 14 معصوم. طبیعیه که بخواد صدا بزنه اسمش رو، طبیعیه که هم خوشحال بشه هم صدا بزنه. بنابراین اگر اتفاق افتاده، دلیل بر اینه که اون در حالت احتضار که چشم برزخیش باز شده 14 معصوم رو دیده، و کسانی که بیشتر در طول عمرش بیادشون بوده، چون معمولا ما شیعه ها تو این دوتا رو بیشتر بیاد میاریم دیگه، حسین خاطر مجالسی منعقد میشه، امام زمان که امام زمانمون هست و امام زندمون هست و بله، این من فکر کنم به این جهت باشه.
درست. بعد حالا یعنی اگر کسی موقع فوت یا مرگش اینا رو صدا نزد، معناش اینه که نیستن بالینش؟
نه خیر، چرا هستن؟ روایت مطلق داره، روایت هم بسیار عالیه، سندش هیچ مشکلی نداره، روایت یکی دوتا هم نیست.
دوستانی که حالا ایشون امام حسین و امام زمان رو صدا زدن، خیلی خوبه، یعنی جای نگرانی نداره این که حالا چرا پدر و مادر و بستگان و فرزندان صدا نزدن. خب انشالله این خواهرمون زینب خانم از هلند پاسخشون رو دریافت کرده باشن، و تشکر از جناب استاد محمدی که مختصر مفید بیان کردن، پاسخ دادن. گفتن که آقای رضایی از هلند، خب زینب خانم هم از هلند بودن، گفتن آیا کسی که میمیرد خودش هم متوجه مردنش میشه یا نه؟
بعضیا دیرتر متوجه میشن، کسانی که آمادگی مردن رو ندارن و خیلی به دنیا چسبیدن، آنچنان که غرق در دنیا هستن، مخصوصا که با مرگ ناگهانی میمیرن، تا مدتی متوجه نیستن. مثلا فرض کنیم که تو ماشین نشسته داره میره، تصادف میکنه، یا اینکه نه نشسته خونش سکته میکنه، فقط میده صحنه ها عوض شد، چهره های جدید در مقابلش میان که تا حالا ندیده، مثل فیلم سینما که یه بار مثلا یک تیکه میره، یک بارش میخوره، یه فیلم یه چیز جدید میاد، چین حالتی داره که میده صحنه ها عوض شد، چهره ها عوض شدن، شرایط عوض شد، اینو فقط متوجه میشه، اما تا مدتی خبر از این که حالا مرده و از دنیا رفته نداره. بعد یواش یواش فرض کنم که متوجه میشه، یواش یواش که دیگه اون گرما از بین میره، فرض کنم که مراحل برزخ رو طی میکنه، متوجه میشه نه دیگه هست، از اون عالم گذشته به این عالم اومده.
مثلا زمانش مشخصه چقدر؟
زمان اونجا معنا نداره، زمان از این طرفه، اونجا ممکنه برای خودش ممکنه صدها سال به نظرش اومده باشه، ولی از نظر ما نممکنه 10 دقیقه مثلا ما میگیم، یا گاهی برعکس از طرف ما 100 سالش مرده، برای خودش 10 دقیقه بیشتر به ذهنش نمیاد، میگه ما تازه اومدیم وارد این باغ شدیم، این قصر و اینا تشکیلات مال من هست، این گردنبند پاره شده، ما داریم مرواردش رو جمع میکنیم که چیز کنیم. بعد مرحوم علامه هلی سنگ قبرش رو خوند، 100 سال پیش مرده، 100 سال پیش مرده، براش اینجوری به نظر میاد که تازه اومده مثلا وارد این چیز شده. مطلب بعد این که عرض کنم که حالا ما در وضع نقل هم داریم، با توجه به این که اون عرض کنم که بین روح و این بدنی هم که حتی بدن همین عنصری، بدن خاکی که انسان داره، همین بدن ناسوتی به اصطلاح، ارتباط بالمره قطع نمیشه. این مطلبی که دیدم رو بعضی از اهل دل دیده بودن، سر قبری که از افراد رفته بودن، دیدن که صدای فریاد آی خیار بلند شده، دیدن که ایشون خیار فروش بوده، حالا هم که مرده مثلا چند ساعت یا چند روز مرده، هنوز خیار میکنه تو دنیاست و هنوز داره شغل خیار فروشیشو داره و هنوز تو هم حال هوای خودش. این اتفاق ها میفته، اما غالبا اینجوری نیست، غالبا به من همون حالت احتضار رو که دارن متوجه میشن، اعمال و اموال و اهل و اینها رو، ملکوتشون رو میبینن، فرشتگان الهی رو میبینن، مخصوصا ضرب و شتم فرشته‌ها برای کافر و برای گناهکار، اینها خود به خود اون رو از خواب بیدار میکنه.
خب آقای رضایی عزیز، شما دو تا سوال مطرح کردید، اجازه بدید همین یه سوال رو ما پاسخ بدیم، انشاءالله اگر فرصت شد در طول برنامه، چون سوالات ما خیلی زیاده، دوستان خوب بیننده دیگه هم توقع دارن که ما سوالاتشون رو مطرح بکنیم، و این برنامه زنده پرسمان اعتقادی شبکه جهانی ولایت هست. لطفا ما رو تنها نگذارید. بعد از دقایقی برمیگردیم.
به جز علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. تو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا غیدر، یا مولا مولا مدد یا غیدر، یا مولا مولا مدد یا غیدر، یا مولا مولا مدد یا مولا. مولا مولا مدد یا غیدر، یا مولا مولا مدد یا غیدر، یا مولا مولا مدد یا غیدر.
مولا مولا مدد یا حیدر. ما بچه شیعه ها از زمان کودکی و بچگی این نام امیرالمؤمنین تو صفحه دلمون حک میشه، اصلا گوشت و پوست و خون و همه وجودمون با عشق مولامون، آقامون، نور چشممون، اماممون، ولیمون شکل میگیره. به خاطر همینه که هر جای زندگی که خدای نکرده گرفتاری پیش میاد، از حیدر کرار، امیر المؤمنین، اسدالله الغالب مدد میگیریم، کمک میخواییم. و حالا با توجه این که امشب صحبت از مرگ و مردن و اون لحظات پایانی هم شد، شک نکنید که تون لحظه آخر خود حضرت فرمودن، وعده دادن که فمن یموت یرنی، هر کسی که بمیره من رو میبینه. حالا یه وقتی بچه شیعه عاشق امیر المؤمنین از دنیا میره، اون لحظه مرگ و مردن نگاش به قدم بالای مولاش میفته و کیف میکنه، عشق میکنه از اینکه عمری محبتون آقا تو دلش بوده. و ممکنه یک کسی هم که عشق و ارادت که نبوده هیچ، بلکه بغض و کینه و دشمنی مولا تو دلش بوده، اون دیگه واویلاست که تو اون لحظه چه میکشه و چه بلایی بر سرش میاد. گواره وجودتون باشه این عشق و ارادت و محبتی که تو دلای شما هست. ما برنامه پرسمان اعتقادی رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. سوالات شما رو داریم جواب میدیم و خلاصه سوالها هم خیلی زیاده. من سعی میکنم که به ترتیبی که دوستان لطف کردن برای ما پیام فرستادن سوالا رو مطرح میکنم، استاد محمدی پاسخ میدن. البته این سوالی که امیر عباس عزیزمون از هرات افغانستان فرستادن ما چند لحظه پیش جواب دادیم، فقط از استاد میخوام که خیلی مختصر مفید بفرماین که گفتن که راسته که میگن هر کس به جهنم بره تا بخشیده بشه و بعد از اینکه بخشیده شد وارد بهشت میشه، آیا این شخص از دیدار ائمه و خدا محروم میشه؟
نه دیگه، وقتی بخشیده شد و به بهشت اومد، تو بهشت هم رضوان الله هست، هم نظر خاص خداوند به او خواهد بود، هم اگر شیعه باشه و اگر محب اهل بیت باشه حتما به زیارت هم نوال خواهد آمد، چون اون مشکلات تا حل نشه به بهشت نخواهد اومد، تو بهشت هم کمد. البته اولش ممکنه، چون در روایت داریم که تا مدتی هنوز آثار جهنمی بودن بر وجناتش هست، وقتی میخواد اینا کلن پاک بشه، اینکه در روایت داره که از حوض کوثر شستشو دادیم میشه، با توجه به اینکه ساقی کوثر هم بیرون انسان هست، پس امکان ارتباط با مولا و ملاحظه مولا امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام براش هست.
واقعیتش استاد یه چیزی من خودم رو خیلی آزار میده و رنج میده بعضی وقتها، فکر میکنم حالا گفتم این رو هم بپرسم، میشه کسی تو بهشت باشه و اهل بیت و امیرالمومنین رو نبینه؟ به دلیل اینکه بالاخره بهشت مراتب داره دیگه، خب وقتی میبینیم ماها اون مرتبه پایین پایینا هستیم، اونها اون بالا بالاها هستن، میشه چنین چیزی؟ خیر،
نه ببینید، همسایه هستن، دیدن هست، منتها دیدن ها انرژی هاش فرق میکنه. شما همین تو دنیا نگاه کنید بعضی شخصیت ها رو، کسی مثلا فرض کن که اونجا چای میده، ببینید مردم میان، بزرگان میان، احترام میکنن، دوزانو میشینن، خیلی ادب میکنن، تعجب میکنن چرا اینجوری، خوب هم مثل ماست، اون شخصیت هم مثل ماست، نه قدش بلندتر، نه وزنش سنگین‌تر، بلکه از همه ممکن ضعیف‌تر باشه. این پیش اون شخصیت هست، اما چقدر اون شخصیت شناس داره، شناسایی داره؟ خیلی کم، معرفتش به اون خیلی کم هست. همینطور میاد تا میرسه به اون، هر چیزی اون افراد مقامشون بالاتره، انرژی زیارتشون با اون شخصیت بیشتر میشه، هر چی میاد پایین‌تر انرژی کمتر میشه. من یه مثال دیگه بزنم مطلب روشن بشه. شما مثلا فرض کنید که دو تا برادر در نظر بگیرید، توی یه خونه زندگی میکنن، یه پدر و مادر دارن، هر چی هم میخوان پدر و مادر بهشون میده. اون مثلا برادر فرض کن که 5-6 ساله، پدر پول سوجیبی میده، براش شکلات میخره، براش بستنی میخره و اون خوشه. برای اون پسر مثلا فرض کن 25 ساله، پدر ازدواج میکنه و براش همسر میگیره. و آیا اینا هر دوشون با همن، هر دو هم در واقع اون چی مطبوع خودشون هست و دارن، اما یه لذتی که اون برادر 25 ساله از همسر داشتن و از زندگی با همسر میبره، این بچه 4-5 ساله هم میبره. حالا فرض کنیم که براش یک همسر هم انتخاب کرده باشه پدر، این مثلا براش یه همبازی یا فرض کنیم یه عروسکی که مثلا با این عروسک من بازی کنم، تا این حد ازش بپرسن که خب ازدواج چه لذتی داره؟ تصوری از لذت ازدواج نداره. چرا؟ چون بلوغش رو نداره. خیلی هستن در بهشت هستن، اما چون بلوغ لازم رو ندارن، تصوری از این که کنار امام حسین بودن چه لذتی داره رو ندارن. کنار امام حسین هست، اما یا برخورداریش و لذت بردنش از این همسایگی مثل بقیه هست؟ نه خیر،
مثل کسی که تو همین دنیا در منظر عمه بودند. اما
همینطوره، کاملا درسته، بودن، ولی چقدر از امام حسین بهره بردن؟ شما که امام حسین رو به شهادت رسون، امام حسین نمیدی، پیش امام حسین نبود. بنابراین هرچی که معرفت بالاتر میره، هرچی که بلوغ بیشتر میشه، هرچی شعور بیشتر میشه، اون زیارت و اون همسایگی و اون ملاقات انرژیش و لذتش بیشتر میشه. والا برای همه هست، برای اون بچه 4-5 ساله هم هست، آنچه بخواد بهش میدن. اما اینکه لذتی که او از اون بس کنم که مسائل معنوی میبره با اون کسی که به حدی از حکمت و بلوغ و شعور و معرفت رسیده، اصلا قابل قیاس نیست.
از خدا میخواییم که اگر بهشت رو بهمون عنایت کرد، همین بلوغ و معرفت و شعور رو هم بده، که خلاصه اون لذت معنوی و حس خیلی خوبی داشته باشیم وقتی در کنار ائمه معصومین علیهم السلام و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. تلفن داریم و میخواییم سوال این عزیز رو بشنویم. آقای سعادتمند از دیار امام رضا مشهد مقدس پشت خط هستم. آقای سعادتمند سلام علیکم، الهی که همیشه سعادتمند باشید.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب استاد محمدی عزیز، آرزوی طول عمر با عزت برای آقای محمدی دارم.
سلامت باشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد محمدی، راجع به یک مسئله بودش، البته فلسفی هستش، نمیدونم فرصت بکنیم جواب بدین یا نه. رابطه بین ماهیت عقل، میخواستم ببینم چی هستش، و ذهن، و آیا مثلا کدوم یک رو ما میتونیم تحت شعای کدوم، مثلا عقل تحت شعای ذهن قرار بدیم، یا ذهن رو تحت شعای عقل قرار بدیم، یا اینکه مثلا فرض کنیم ما یک جسمی رو میبینیم، یا یک کاری میخواییم بکنیم، این عقل ما داره این کار رو انجام میده، یا اینکه ذهن در رابطه با اون جسم، یا در رابطه با بدن خودمون، رابطه اون ذهن ما در رابطه با بدن خودمون چی هست؟ البته عرض کردم که چون سوال فلسفی هست شاید وقت رو نگیده، ولی خب یک کلن اگرم همین عقل و ذهن رو بتونید یک تعریفی ازش برام بکنید، باز در جلسات دیگه ازتون سوال میکنم. باز دوباره خیلی ممنون میشم.
آقای سعادتمند تحصیلاتون چی هست؟
چرا
همینجوری میخوام ببینم سوالی که حالا به ذهنتون رسیده؟
نه، من حقیقتش کتابای اصول کافی این دارو مطالعه میکنم.
خب باشه، ممنونم از شما آقای سعادتمند، خدا نگهدار.
زنده باشید.
یالا، خداحافظ شما باشه.
عرض میکنم که مراتب هستی متعدده. یک مرتبه هستی ما داریم، مرتبه پایین‌تر مرتبه هستی که بهش میگن عالم ناسوت یا عالم طبیعت، این عالم خاک و دنیا و عنصر. بدن انسان از این جنسه، بدن انسان از جنس همین عالم ناسوت. بالاتر از این عالم، مقدم بر این عالم، عالم دیگری داریم بهش میگن عالم ملکوت یا عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم مثلا خیال، البته خیال نبود معنی فارسیش بله، همین مثال یا عالم تجرد ناقص. ذهن انسان از اون جنسه، ماهیت ذهن انسان از جنس ماهیت ملکوته، نه از این ناسوت شمال بدن انسان. یه درجه بالاتر که میریم یه عالمی باز مقدم بر این دوتا عالم هست بهش میگن عالم جبروت یا عالم تجرد محض یا عالم ارواح یا عالم عقل. عقل از اون جنسه، عقل از جنس عالم جبروته،
یعنی تو خلقت هم مقدم.
مقدمه اصلا. ناسوت معلول ملکوته و ملکوت معلول جبروته و جبروت معلول لاهوته که عالم اسماء و صفات باشه. و انسان این سه بُعد هر ستا رو داره، هم بدن داره که از جنس چیه؟ ناسوت و خاک. هم ذهن داره یا اون بدن برزخی که در هنگام خواب فعال میشه، اون از جنس ملکوته. انسان وقتی خواب میبینه خب این بدنش اینجا خوابیده، اون بدنی که داره میبینه این بدن نیست، اون بدنی که حرف میزنه، اون بدنی که رفته اون طرف دنیا داره مشاهداتی داره، اون غیر از این بدنی که اینجا خوابیده، اون از جنس ملکوته، اون بدن از جنس عالم برزخ. عقل انسان از جنس عالم جبروت و مجرد محض. مطلب بعد این که انسان یک مدیر کل داره که همه ابعاد وجودش رو اداره میکنه که اسمش نفسه یا روحه. او دستور میده، این کهشون فرمودن که عقل دستور میده یا نفس یا ذهن دستور میده یا نه، اونا همه مطیعن، او مطاست، اون نفس انسانه که همه رو اداره میکنه
جدا از عقله؟
بله، عقل هم یکی از ابزار نفس انسان هست. عقل به نفس به عقل دستور میده که تو فکر کن، تو اینجا بیا وسط ببین که حق چیه باطل چیه، خوب چیه بد چیه. اینو نفس به عقل میگه، عقل میاد تشخیص میده، عقل میگه این خوبه این بده.
منظورتون از نفس یعنی هم روحه؟
روح.
آها.
روح وقتی به بدن انسان تعلق میگیره بهش میگن نفس. روح وقتی که به بدن که ارتباط با بدن که برقرار میکنه، این همون روح رو بهش میگن نفس. او مدیره. او به عقل دستور میده که بیا اینجا تشخیص بده که حق چیه باطل چیه. او به ذهن دستور میده که بفهم نفهم یا چیزی از این قبیل. او به بدن دستور میده برو نرو. به سلسله اعصاب دستور میده که تو به بدن دستور بده که این کار انجام بشه یا انجام نشه. پس مدیر اونجا در واقع نفس انسان یا همون روح که عرض کردم، روح اون ولیده است که به بدن تعلق پیدا کرده و با بدن ارتباط برقرار کرده. با این توضیحی که من دادم مشخص شد که جنس اینها، ماهیت اینها فرق میکنه. یکشون از ماهیت جبروتیه، یکی از ماهیت ملکوتیه، بدن انسان هم که از ماهیت ناسوتی است که مشخصه. و اون آمر و اداره کننده و مدبر وجود انسان نفس انسان است. حالا این نفس گاهی به اون بُعد حیوانی انسان توجه میکنه، مثل شاهی که یک بخشی از سمت شرق مملکت رو اداره میکنه، گاهی میاد سمت غرب مملکت رو اداره میکنه. وقتی که نفس به اون بُعد حیوانی و بُعد غریزی انسان توجه میکنه، نفسی در انسان تجلی میکنه بهش میگن نفس اماره. همون روح وقتی میاد سمت دیگه، اون بُعد انسانی انسان، بُعد عقلانی انسان، یه وقت نفس انسان طرف عقل رو میگیره، یک نفسی در انسان تجلی میکنه میشه نفس لوامه، نفس مطمئنه. یه وقت میگه طرف غریزه و طرف شهوت رو میگیره
میشه نفس اماره.
میشه نفس اماره. این روحه که اداره میکنه همه این مملکت رو که اسمش مملکت وجود انسان. حالا یه باز سوالی برایشون پیش اومد، مخمه
خواهش میکنم. نه اتفاق خیلی عالی پاسخ دادید، حتما این عزیزمون آی سعادت من پاسخشون رو دریافت کردن. و حالا برای خود من، حالا اینکه پرسیدم تحصیلات اینها، جالب بود که بر صورت بعضی وقتها اینقدر عمیق و جوندار برخی از عزیزان بیننده ما سوال میکنن. عرض کنم که خب بریم سراغ سوالات باز پیامی شما که به دست ما رسید از راه‌های مختلف. چقدرم زیاده من نمیدونم باید کدوم انتخاب بکنم، ولی رعایت در واقع حق تقدم رو میکنم. عزیزانی که به ترتیب سوال رو فرستادن من هم به همون ترتیب میپرسم. گفتن آیا اموات دلتنگ ما میشوند؟
نه، دلتنگی به این معنا در عالم برزخ نیست، چون اونا اشراف دارن و اگر مقامشون اقتضا بکنه میتونن روزی یک بار، دو روز یک بار، هفته یک بار ارتباط داشته باشن و جایی برای دلتنگی باقی نمیمونه.
میم میم از کرمان گفتن آیا امواتی که در برزخ هستن جایگاه آشنایان زنده خود را در برزخ میبینند؟
نه خیر، تا نمیرن و اصلا نمیدونن که چی هست و چیه. وقتی از دنیا رفت اگر مؤمن بودند اونجا با هم ملاقات داشتن، وقت متوجه میشن که قصرش یا جایگاهش کجاست. اتفاقا به محضی کهشون قبض روح شد وارد عالم برزخ شد، میرن محاصرش میکنن، میرن تو همون قصرش تو جایگاه خودش و اونجا شروع میکنن ازش سوال کردن در رابطه با افرادی که در دنیا هستن. مادامی که در دنیا هست نه، اونا خبر ندارن که جاش کجاست. او خودش میگه که قیدت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. مؤمن آل یاسین به محضی که شهید شد وارد بهشت شد، گفت کاش قوم من میدونستن که جایگاه من در بهشت کجاست و خدا چقدر من اکرام کرد، منو عزیز داشت. او میگه کاش اونا میدونستن که من جایگاهم کجا هست. اما اونا نمیدونن چون هنوز مشخص نشده. تا اصلا نمارده که ممکنه گناهکار بود، آخر اون شعبه میکنه جاش تو بهشت میاد.
درست.
تا یک روز قبل از مرگش جهنمی بود، یه روز بعد از مرگش میشه بهشتی، یا برعکس. اینا مشخص نمیشه. از دنیا که رفت مشخص میشه که جاش کجاست.
بعد خود برزخی ها چی از جایگاه هم دیگه خبر دارن؟
مؤمنین آره، به زیارت هم میرن، به دید و بازدید هم میرن. یکی از نعمت های اهل ایمان در برزخ همین زیارت و دید و بازدیده.
با هم بدن مثالی.
با هم بدن مثالی.
عزیزی خودشو معرفی نکردن، 913 4 شماره پایانیشون 1116. گفتن من در جوانی سخت گیری میکردم و حتی کتک زیادی در حق بچه‌ام میزدم. خیلی زیاد دارم کتکش میزدم. گفتن الان فرزند من 20 ساله شده، منکر خدا شده و کافر شده، با دوستان ناباب میرود و حرام انجام میدهد و مسبب آن را رفتار من میداند، حالا رفتار ما نوشتم. من علت آن را بهش گفتم ولی گفته نمیبخشمد. عذاب وجدان دارم، بیمارم، چیکار کنم که فرزندم و خدا من را ببخشد و جبران کنم؟
عرض کنم که نسبت به فرزندش اگر این کتک زدنها منجر به دیه شده باشه، مثلا کبود شده باشه، سیاه شده باشه، قرمز شده باشه، دیه لازم باشه، خب اونجا یا باید مصالحه کنه با فرزندش یا باید دیه ها رو پرداخت کنه بهش. اما اگه به دیه منجر نشده، خب هم توبه کنه، استغفار کنه کافیه و حقی دیگه غیر از این وجود نداره، با استغفار مسئله حل میشه. مطلب دوم این که اون که میگه من تو رو نمیبخشم، توجه نداره که اگر او یک حق داره به گردن پدر، پدر هزار تا حق داره. قرآن نگفته شما به پدر و مادر گفته باشید حق ندارید فرزندتون اوف بگید. به فرزند میگه لا تقل لهما اوف، ولا تنهرهما. امام صادق فرمود اگر از اوف چیزی کمتر بود خدا اونو میگفت. یعنی کوچکترین بی احترامی به پدر و مادر و قرآن و خدا اجازه نمیده. درسته از طرف پدر و مادر اینجوری نیست. این که گفتم شاید خیلی هم دقیق نگفتم، یعنی تعاونی حساب کردم، گفتم که اگر فرزند یک حق داشته باشه پدر و مادر هزار تا حق دارن. اون نمیفهمه که خیال میکنه که حالا مثلا چون پدر و مادر کم لطفی کردن نسبت به او، کم مهری کردن، کتکش زدن، یا که نباید این کارو میکردن، کار پدر و مادر درست نبوده و چه بسا حق فرزندم ضایع کردن، اینم کاملا درست، حتما باید حقش هم ادا بکنه، اینم کاملا درست. هر کس حتی اگه دیه هم هست باید بهش دیه پرداخت کنه. اما اینم از اون طرف هم باید توجه بشه که حقش اینها به گردن فرزند داره اصلا قابل قیاس نیست. مطلب بعد این که اگر شما در تربیت فرزندتون کوتاهی نکردید، حالا ایشون بزرگ شده رفته سراغ دوستان ناباب یا محیط فاسدی،
یا اصلا شاید هم کتکان به خاطر تربیت بوده، اونطور روشو نمیدونستن، مثلا
اشتباه کردن، روشو بلد نبودن. اگر این گناهانی که الان انجام میده مستند به بد تربیت کردن شما، بی توجهی شما و ادب نکردن شما، خب برای شما مقصری، چون حقش رو ادا نکردید. مولا میفرمودن حق الولد علی الوالد ای یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حق فرزند به گردن پدر اینه که اسم خوب براش انتخاب بکنه، خوب ادبش کنه و قرآن یادش بده. خب اگه این حق شما ادا نکردید، بله حق رو ضایع کردید، باید ادا بشه. اما اگه نه، شما واسه انجام دادید، اسم خوب انتخاب کردید، خوب ادبش کردید، خواستی قرآن یادش بدید یاد نگرفته، یا حالا کوتاهی کردید که این جاش باقی میمونه، نه دیگه اون حقی به گردن شما نداره و نگرانی هم نداره. مثلا بعد اینکه الان شما از روش‌های تربیتی استفاده بکنید، شما با کارشناسای تربیتی مشورت کنید، الان اینجا مجال نیست که من بخوام مبانی تربیت، اصول تربیت، روش تربیت رو بگم. من بخوام یه روش رو بگم، حداقل 10 دقیقه صحبت کنم. مثلا روش تکریم شخصیت به نظر ما اینجا خوب جواب میده، یا روش محبت، روش موعظه، بعضی از این روش‌ها خوب جواب میده. منتها اینا وقت مفصل میخواد که تو در قالب پرسش پاسخ نمیشه وارد بحث شد. شما با کارشناسای تربیتی مشورت بکنید و ببینید که اگر راهی برای تربیت ایشون هست انجام بدید. من الان توصیه میکنم شما شخصی که ایشون ازش حرف شنوی داری، یک، و عاقل است و فهمیده، دو، از اون طریق با فرزندتون تماس داشته باشید که ایشون بفهمانه که داره اشتباه میکنه، حق به گردن پدر و مادر نداره، اگه هم حق داشته باشه او یک حق داره، اونها هزار تا حق دارن. اینا رو بهش بفهمانه که از اون موضعی که الان داره بیاد پایین. نکته آخر این که شما اگر وظیفه انجام دادید یا اگر الان میخواید انجام بدید و راه براتون بسته هست، خیلی دغدغه و نگرانی نداشته باشید. اگه اشتباهی کردید در گذشته توبه کنید، خدا هم شما را خواهد بخشید. الان دیگه این ناراحتی شما که خیلی هم شدید هست که گفته که من ناراحتم، نمیدونم چی هستم، نه، به نظرم جایی نداره.
حالا اکسیر محبتی که بهش اشاره کردید فکر می‌کنم تو این حالا شرایطی که هست خیلی مهم هست. بالاخره محبت بکنید به فرزند، بلکه انشالله با محبت به سمت شما بیاد. خب وقتمون خیلی کمه. احمد آقا از آمریکا گفتن که با عرض سلام و ادب و احترام به شما و استاد محترم جناب استاد محمدی، من یک سوال دارم، فقط برای اطلاعات خودم میپرسم، و این است که ما خدا و قرآن را قبول داریم و هر چی در قرآن هست باید انجام بدیم. با این مقدمه، در قرآن یک مرتبه گفته شده که باید خمس داد برای غنیمتی که به دست آمده، سوره 41، در واقع آیه 41 سوره انفال. گفتن ترجمه آیه رو خوندم، فکر نمی کنم درآمد جز غنیمت باشد، یا درآمد جز غنیمت باشه، ولی چندین بار زکات و بعد از نماز در قرآن آمده و از آنچه من فهمیدم باید زکات برای درآمدمان بدهیم، چرا ما برعکس انجام میدهیم؟ عرض شود که دوباره فقط سوال هست. حالا این سوالی که به ذهنشون رسیده.
خب کاش سوال رو همین پرسیدن که ما هم فرصت داشتیم پاسخ بگیم. من چند مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این که ایشون فرمودن که خمس فقط یک بار اومده در آیه 41 سوره انفال، درست نیست. در آیه 26 سوره اسراء اومده با آتز القلب و حق قشم مربوط به خمسه. آیه 6 سوره 8 اومده. خدمت شما عرض کنم که آیه در سوره مالک اسراء اومده، در سوره مالک 8 اومده، در آیه اول سوره انفال اونم باز مربوط به خمسه. تو همین سوره انفال هم آیه اولش دستورانش عن الانفال قول الانفال، اونم مال هم یک، هم 41. یک مطلب. مطلب دوم این که مگر همه احکام و همه حرفات تو قرآن اومده؟ شما الان نماز رو بر چه اساسی از قرآن میخونید؟ کجا قرآن داره که نماز صبح دو رکعت باشه، هم داشته باشه، سوره داشته باشه، رکوع داشته؟ کجای قرآن این حرفا هست؟ اینا شما از پیغمبر گرفتید، از اهل بیت گرفتید. کجا قرآن داره که نصاب زکات چقدره؟ مثلا گوسفند فرض کن به 40 تا گوسه گوسه، اینا که تو قرآن نیست. کجا قرآن داره که حج طواف داره، سعی داره، نون و وقوف داره؟ اینا هیچ اصلا تو قرآن نیست. خیلی از حرف تو قرآن نیست. تنها منبع استنباط احکام ما که قرآن نیست، بلکه یکی از منابع استنباط احکام قرآن. مطلب بعد این که اینکه فرمودید که و علم و انما غنمتم من شیئن، خب شما به هر کتاب لغت که دوست دارید، کتاب لغت عربی که مطلب، به هر کتاب لغتی میخواد مراجعه کنید، ببینید کلمه غنیمت معنیش چیه. خواهید دید که به مطلق درآمد در عربی میگم غنیمت. اصلا خود اصل لغت، شما مفردات راغب که فقط برای قرآن نوشته شده، مفردات راغب اصفهانی، کلمه غنمه رو بگیرید، شما خود واژه غنمه اولش به معنی گوسفند بود، بعد توسعه دادم به هر درآمدی میگم غنیمت. این اصل واژه غنمه و غنیمت درباره گوسفند،
یعنی به معنی غنیمت جنگی نیست.
نه خیر، یکی از درآمدها غنیمت جنگی است. غنم یعنی گوسفند. معنا توسعه دادم به هر درآمدی میگم غنیمت. بله، سیاق آیات، سیاق آیات جنگه، جنگ بدر و سیاق، اما همه اهل تفسیر میدونن که اگر بین ظهور و سیاق تعارض باشه، حق تقدم با ظهوره. تازه این غنیمت ظهور نیست، نسه. نمیگم که این و علم و انما غنمتم ظهور در مطلق غنیمت داره، از میکنم نسل در مطلق غنیمته. شما به چی داری میگید؟ بین نسل و از کنم که سیاق اصلا تعارضی نیست، اینجا اصلا سیاق هیچ ارزشی نداره که انسان بخواد به سیاق عمل بکنه. بعد در بعد این که یه وقت انسان خودش تخصص داره، همه روایات رو دیده، شما مراجعه بکنید به جلد ششم وسائل شیعه، ده ها روایت از پیامبر، امیرالمومنین ائمه علیهم السلام راجع به خمس دارید تا امام عسکری. مراجعه کنید به جلد 19 جواهر که این بحث اونجا جواهر رو کلام، اونجا ببینید علمای ما اینجوری نبود که بخوان مفتی حرف بزنن. برای چی بخوان چیزی که واجب نیست ثابت کنن که واجبه؟ اونا اینقدر احتیاط می‌کردن که برای یک مطلب خیلی کوچیک، ببینید چقدر بحث‌های طولانی انجام دادن که آیا این مطلب مستحب هست یا نیست. حالا وقتی چیزی که اصلا واجب نیست، از زمان پیغمبر تا الان همه علما بگن واجبه، و اینا قرآن رو ندیدن، اونا نفهمیدن که این حرف در قرآن نیومده، اونها روایت رو ندیدن و متوجه نشدن. مطلب بعد اینکهشون فرمودن که زکات تو قرآن زیاد اومده، درست، قریب 40 زکات در قرآن اومده، اما معنای زکات چیه؟ از زکات ده ها معنای مصطلحشه. شما وقتی که حضرت علی علیه السلام در حال رکوع انگشتر بخشید، اون زکات واقعا قرآن میفهمه زکات دیگه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، انگشتر دادن که زکات نیست که، به این انفاق مستحب قرآن چی میگه؟ زکات. قرآن به هر نوع انفاقی هم از واجب و مستحب کلمه زکات رو،
حتی پولی هم ممکنه نباشه،
هم همینطوره. به عبارتی که زکات، ما زکات به دو معنا استعمال میشه، زکات خاص به همون نوشی سلام میگیره که انعام ثلاثه و نقدین و اون قلات اربعه باشه، اما علاوه بر اون یک معنای عامی هم زکات داره که معنای مطلق انفاق. ما در فارسی هم داریم زکات مال بدر کن که فضله زر را چه باغبان ببارد بیشتر دهد انگور. به مطلق بخشش زکات العلم نشو. بنابراین زکاتی که در قرآن اومده به معنی خمس هم هست اکثر مواردش، بله برخی موارد زکات معنی خاصه، اما اکثر مواردی که در قرآن زکات اومده به معنی خمس هم هست. این بحث ناقص موند، ما صحبت دیگه هم راجع به مطلب داشتیم، اما با توجه به اینکه مسئله کارشناسی هست و نیاز داره که انسان همه منابع رو ببینه، قرآن رو، من چند تا آیه گفتم، آیات دیگه هم هست، من 4 آیه رو گفتم، قرآن رو ببینه، روایات رو از طریق فریقین ببینه، اهل سنت هم روایت دارن در این رابطه، اهل سنت روایت در همین باره دارن، علاوه بر اینکه حالا غنیمت خمس همه اونها قبول دارن، مثلا رکاز به نظر اشتباه نکنم اونا میگن ببینم خمس تعلق میگیره، چون که از زکات اونها عشریه میگیرن برای بعضی از کارش، اهل سنت هم قبول دارن، روایتی دارن در این زمینه. از زمان در شیعه عرض می‌کنم، از زمان امیرالمومنین ما روایتی راجع به خمس داریم تا به ائمه بعدی. خب این قرآن رو انسان ملاحظه کنه، سنت رو ملاحظه بکنه، عقل اینجا هست، اجماع همه علمای ما در طول تاریخ، مگه میشه به این سادگی انسان بخواد نظر بده؟ بنابراین مسئله کارشناسی است، باید با دقت ملاحظه بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب استاد محمدی بزرگواری فرمودید، ممنونم. اما احمد آقای عزیز گفتن والله یه جور سوال باشه، اشکالی نداره، شما سوال پرسید، جناب استادم مختصر و مفید پاسخ دادن و همونجوری که گفتن این نیاز تفصیلی بیشتری داره که انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت تک تک شما دوستان خوب بیننده و از همتون شرمنده‌ام، ببخشید خیلی سوال زیاد اومد، حالا شاید برخی از دوستان پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتن از گوشه و کنار ایران اسلامی و هر جای عالم که لطف کردن دوستان برای ما پیام دادن و فرصت نشد که سوالاشون رو جواب بدیم، انشالله در برنامه‌های آینده. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار. الله